بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ارسال بودیم که فصل 13 دو مرحله بحث مطرح است. یکی این که آیا اشیاء و ماهیات در تحقرشون یا عدمشون محتاج به علت هستند یا نیستند، یکی این که اگر محتاجند سر احتیاجشون به علت چیه. و اون چی که در تیتر فصل 13 اومد فقط این مطلب دوم رو اشاره میکنه. و صدر متعلهین با اینکه بحث مرحله اول رو آورده ولی کن در تیتر هیچ اشاره به این نکته نداره و به صورت مخلوط هم بحث کرده، همون اول راجع به مرحله دوم بحث کرده، یعنی سر احتیاج معلول به علت چیه، نظریه متکلمین رو آورده که حدوثه، تا برسه بعداً در فصل بعدی یه مقدار از نظریات غیر کلامی رو مطرح میکنه در این فضا. از زیل صفحه 207 وارد شده بود به طرح نظریه کسانی رو که در مرحله اول مخالف با حکم هستن. در مرحله اول اینه که آیا اصلا اشیا محتاج به علت هستن یا نیستن. در این فضا عرض کرده بود این کلیت بحث تو ذهن باشه خیلی راه میفته انسان در جمع جور کردن عبارت ها. در این مرحله اول ملا صدرا دو گروه رو در مقابل خودش میبینه. یه گروه اتفاقیون که یواش یواش از امروز وارد بحثشون میشیم، یک گروه هم متکلمینی که ترجیح بلا مرجح رو مشکل نمیدونن، محال نمیدونن. توضیح دادیم که چرا ملا صدرا این گروه رو هم در اداد اتفاقیون آورده و نقل این گروه رو هم در مطلب اول ذکر کرده که اینا در واقع علیت رو به هم میزنن. این رو توضیح شد دادیم. کسانی که منکر استحاله ترجیح بلا مرجح هستن در دو مرحله کار کردن، یعنی در دو رتبه کار کردن. یک رتبه این بود که اول اومدن ضرورت و بداهت قضیه مورد ادعای حکما رو نقد کردن. قضیه مورد ادعای حکما این بود که استحاله ترجیح بلا مرجح بدیهیه. اول اومدن این بداهت رو نقد کردن، بعد اومدن مواردی رو برشمردن که در این موارد ما میبینیم ترجیح بلا مرجح رخ داده و اتفاق افتاده. خب این خودش نشون میده که پس ترجیح بلا مرجح اشکالی نداره. صدر متعلقین بعد از این که رتبه اول کلامشون رو نقل کرد، یعنی نقد اینها رو در بحث بداهت استحاله ترجیح بلا مرجح نقل کرد، توضیحاتی رو دادن که ما عرض کردیم از جهت منطقی خیلی مهمه و بحثی بود که گذشت و فرمودن که تفاوت فهم انسان‌ها در میان قضایای بدیهی به معنای نظری بودن بعضی نسبت به بعض دیگر نیستش. امکان داره که قضایا بدیهی باشه ولی تفاوت در فهم هم در اطراف و هم در خود حکم وجود داشته باشه. بحث اولی گذشت. بعد از آن متکلمین در ظلمت و وهمیه شروع کردن به بیان اون مواردی که ترجیح بلا مرجع درش اتفاق افتاده. الان صدرا میخواد این بخش از کلامشون رو جواب بده و اصل فرمایش صدرا متعلق این هستش که جهل به مرجعات خفیه به معنای نفی مرجعات خفیه و نبود مرجعات خفیه نیستش. مثلا حق تعالی میگیم این اشیاء در این زمان به وجود آورد، در زمان دیگه به وجود نیاورد. ما به لحاظ عادی که نگاه میکنیم میبینیم زمانها یکسان، درسته؟ ولی واقعا مرجحاتی وجود داره که ما از اونها غافل هستیم. یا در مثالهایی رو که برای خودمون زدیم گفتیم اگر گرسنه‌ای که تا غذای شبیه هم در یه جایی باشه، یا کسی که از حیوان درنده‌ای فرار میکنه بین دوراهی قرار بگیره که از همه جهت شبیه همه، یکی رو لامحال انتخاب میکنه. ایشون میفرماد اینا هم این صحبت و ادعا این که اینجا مرجع وجود نداره به خاطر جهل به مرجع هست، جهل به اون اسباب خفیه است. قطعا اسباب وجود داره، انگیزه های روانشناسانه وجود داره، مسائل پیرامونی و شرایط اطراف وجود داره، بحث هایی که بسیار مخفیست در جان انسان اونها وجود داره، از اینها گذشته مسائل افلاک، تأثیری که اخلاق، فلکیات، ستاره ها و اینها در بسیاری از کارهای ما دارند، اونها وجود داره. از این بالاتر تقدیرات و مشیت هایی که خدای سبحان در امورات داره، حتی تو افعال ما هم خدای متعال فصل الامر بین الامرین اونجا دخالت داره. پس عوامل فراوانی وجود داره در این بین، ما به اکثر اونها غافلیم. این دلیل نمیشه که این مرجعات وجود نداشته باشه. مهم این است که ما به نحو بدیهی ترجیح غلام مرجع رو محال بدونیم. وقتی تثبیت بکنیم این نکته رو که ترجیح غلام مرجع به نحو بدیهی، ما که میگیم بدیهیه، ولی اگر نظریه باشه استدلال میکنیم. حالا ما که میگیم بدیهیه و اثبات هم کردیم که بدیهیه، اون نقدتون هم بر بداهت که جا نیافتاده. وقتی ما به نحو بداهت میبینیم ترجیح غلام مرجع محاله، حالا یا به نحو بدیهی قبول میکنیم یا استدلال میکنیم، برش میگردونیم به چی؟ به ترجیح بلا مرجه. ترجیح بلا مرجه رو مثلا بر میگردونیم به اجتماع اصداره اجتماع نقضی اتفاق نقضی، در نهایت تثبیت میشه که ترجیح بلا مرجه هم محاله. وقتی ترجیح بلا مرجه عقلا برای ما محال شد، قطعا دیگه این موارد جزئی که شما مثال میزنید نمیتونه کاری از پیش ببره. و حکم قطعی باید بکنیم که حتما مرجعاتی وجود داره که از ما مخفی هستیم. من عبارت بکنم تثبیت بکنیم از بایشون رو. فهازهی متشبسات هم فی الجدال، این 5-6 موردی رو که آقایون متکلمین در اینجا ذکر کردن، اینا متشبسات آقایون متکلمین هست در جدال. یعنی چیزهاییست که بهش تشبس میکنن. تشبس یعنی با هر چیزی که شده بخوام یه جوری چنگ بهش بزنن که نجات پیدا بکنن. مثلا میگن که همون تشبس به کل حشیش، مثل آدمی که داره غرق میشه ولی یه چوب نازک هم ببینه، و چوب نازک که شما نمیتون نگه داره، دست میبره رو اونم میخواد سوار بشه یه رو نگه داره، میگن تشبس. حالا افرادی رو که مثل متکلمین وقتی ترجیح بلا مرجب نقل بدیهی محاله، وقتی میخوان نظرشون به تصویر بکنن، به این جور متشبسات در واقع تمسک میکنن. فهازهی متشبسات و هم فی الجدال ولو تنبهو غلیلا من نوم الغفله و تیغزو من رقدت الجهاله لتفتنو ان لله فی خلق الكائنات اسبابا غائبتا عن شعور اذهاننا. اگر اینا متنبه می شدن اندکی از خواب غفلت و بیدار می شدن از خواب جهالت، رغبت الجهاله، لتفتنو خماری رغبه یعنی خوابه، مثلا داروهای مرغد یعنی دارویی که خواب آوره، خمار میکنه. بعضی از مثلا فرسون که مواد مخدر رو مرغد میگن و امثال اینا. و تیغزو من رغدت الجهاله، اگر از خواب جهالت اینا بیدار بشن میفهمن، لتفتنو متفتن میشن که ان لله خدای متعال برای خدا هست در خلق کائنات اسبابی که غائب است از شو غائب استش از شعور ذهنی ما و از فکر و عقل ما. این نکته انسان صورت کلی میفهمه ولی اینکه جزئیات رو متوجه نشه. مثل اینکه انسان میفهمه خدای متعال عادله، با بحثایی رو که در عدالت هم میتونه میفهم عادله. حالا این سیلی که اومد حکمتاش چیه؟ ممکن ندونه. اون زلزله که اومد چیه؟ یا بر فرض مثال احکامی که در شریعت پیاده میکنه، یکی رو واجب کرده یکی رو حرام کرده، خیلی چیزا رو میفهمه. به صورت کلی هم حکم میکنه که باید حکم یک حکیم تابع مصالح و مفاسد باشه. حالا در بعضی از جزئیات ممکنه ذهنم نفهمه، ولی به صورت کلی میفهمه که حتما اسبابی بوده که من نفهمیدم. ان لله فی خلق الکائنات اسبابا غایبتا عن شعور اذهاننا محجوبتن ان اعیون بصائرنا، از چشمهای بصیرت ما، بصائر بصیرت این چشمهای باطنی ما. و ان الجهل به شیء لا یستلزم نفی، جهل به یک شیء مستلزم نبود و نفی اون شیء که نیست که. و فی کل من الامثله الجزئیه التي تمسكوا بها فی مجازفاتهم به نفی الاولویه فی رجحان اهل الاحد المتماثلین من طریقه الحارب و قدحی الاتشان و رقیفه الجائه مرجحاتون. این مرجحاتون مبتدای مؤخر است برای اون و فی کل من الامثله الجزئیه، اون خبر مقدمه، این مبتدای مؤخر. و در هر یک از مثالهای جزئی که این آقایون زدن، تعبیر به جزئی هم مهمه که شما از جزئیات نمیتونید به یک کلی برسید، اونم جزئیات محدود، یک مورد، دو مورد، 10 مورد، 50 مورد، یا کمتر یا بیشتر اگر چیزی پیدا کردید، نمیشه حکم کلی صادر کرد، اونم در مقابل یک حکم بدیهی ایستاد. و فی کل من الامثله الجزئیه، در هر یک از مثالهای جزئی، جزئی که این آقایون تمسک به اونها میکردن، به اون موارد میکردن در مجازفاتشان، در همین فرمایشات گزافگونهشان، به نفی الاولویه، به این که میگفتن اولویتی وجود نداره در رجحان احد المتماثلین از دیگری، با این حال انسان یکی رو بر دیگری ترجیح میده، یا خداوند یکی رو بر دیگری ترجیح میده. خب مثالهاشون چی بود؟ من طریق الهارب، از اون دوتا راهی رو که پیش پای آدم فراری قرار میگیره، و قده هیل اتشان، این مثال رو سر اضافه کرده شد تو کلمات اونام باشه، و دو تا ظرفی رو که پیش یک انسان، دو ظرف آبی که پیش انسان تشنه است، و رقیف هیل جائع، و دو تا مثلا قرص نانی رو که پیش یک انسان گرسنه ای هست. خب اون چرا که این آیون در مثال های جزئی میگفتن، این رو باید دونست که در هر یک از اون مثال های جزئی مرجحات خفیه، یک سری مرجحات مخفی و پنهانی است، مجهولت للمستوطنین فی عالم الاتفاقات، که اون مرجحات خفیه مجهول است برای کسانی که در عالم اتفاقات وطن گزیدند. عالم دنیا رو میان عالم اتفاقات، و منظور از این اتفاق نه اتفاق است که قائلین و بخت اتفاق میگن، چون انسان معمولا در عالم دنیا جاهل است به بسیاری از اسباب و علل، لذا ایده میگه فردا مثلا یه تصادفی اتفاق افتاد، ولی جاهل به اسبابه داره این حرف رو میزنه، همچنان که گفتن یقول الاتفاق جاهل و سبب، اون کسی که سبب رو نمیدونه میگه اتفاقی شد و الا از روی حساب کتاب مثلا فکر میکنه نبود. این عالم دنیا رو میگن عالم اتفاقات از این لحاظ، و الا نه اون اتفاق رو که بر فرض مثال اتفاقیون و دهریون و غیر الهیون میگن. همین اتفاق چند جوره؟ اتفاق یا میخواد علت فاعلی رو نفی کنه، یا میخواد علت غایی رو نفی کنه. یعنی میخواد یه غایت به واقع داره، کار بون نداره، به نظر من غایت نداشت، من قایدی نمیم، اشکال نداره، این اتفاق هم اشکال نداره، مجازه اشکال نداره، توجه کردید؟ ولی فی در عالم واقعی که نمیتونیم ملت فایلی یا قایدی همتونی را نفت بکنیم که، پس اگرم الهی، یک انسان الهی این حرف رو بزنه، بریم معنا خواهد بود. یک اتفاقی هم در منطق بریم، قبلا تذکرش میدادیم، یک اتفاق تو فلسفه باید بحث بشه یه بار، یه بار توی منطق باید بحث بشه، اینا با هم تفاوت داره، باید ملاحظه بهش بشه. پس مرجحاتون خفیتون سام، مرجحات خفیه‌ای که این مرجحات خفیه مجهول استش نسبت به کسانی که در عالم اتفاقات به سر می‌برن. فانما لهم الجهل بالاولویه لا نفی الاولویه، همانا برای اینا هستش جهل به اولویت رجحان، نه اینکه رجحان اولویتی نیست. و اقلها این بحث رو باید تمییز بدیم از بحث اولویت که قبلا داشتیم. بحث قبلی ما که متکلمین قائل به اولویت بودن، حکما میگفتن نه طرح اولویت غلطه، اون در کجا بود؟ این بود که خود اولویت بره به طرف وجود یا عدم، یعنی اولویت موجب تحققشه یا عدم تحقق شی بشه، اون یه چیز دیگر هست، این شباهت لفظی ما رو گیر نکنه. اینجا بحث این هستش که فاعل داره، فاعل وقتی میخواد این شی رو ترجیح بده، این شی رو بر مثل او ترجیح بده، آیا رجحانی و اولویتی باید درش باشه یا نباشه؟ این بس فرق میکنه با اون بحثا و این موجب خلل نشه. در اونجا متکلمین طرفدار چی بودن؟ اولویت بودن، حکما میگفتن تر اولویت غلط. در اینجا حکما طرفدار اولویتن و متکلمین میگن اولویت نیستش، توجه کردید؟ و تمییز بین این دو تا بحث رو باید دقت کنید، بازم فکرش رو بکنید، بعد اگر مسئله شد بازم عرض میکنم. و اقلها، یعنی اقل اولویتی که می شود در افعال و اشیا پیدا کرد، الاتصالات الکوکبیه. خب اینا که در علم نجوم مسلمه و در خیلی از اینها در طبیعیات الان ثابت شده، حرکات ماه مؤثره. اصلا نحوه فرض کنید انسان ها میخوان کارهایی بکنن، نحوه نوری که در آسمان هست تاثیر میذاره. ماهتابی باشه یا ماهتابی نباشه، مؤثره در اراده های انسان، مؤثره در مزاج های انسان ها و طبیعت ها، مؤثره. و اقلها الاتصالات الكوكبية والأوضاع الفلكية والهيئات الاستعدادية، هيئات های استعدادی که در خود انسان هست. فضلا عن الاسباب القصوى التي بها قدر الله سبحانه الامور. مزاج ها خیلی با هم فرق میکنه، اون هیئت های استعدادی مزاج ها خیلی با هم فرق میکنه. یه مزاجی تنده، یه مزاجی کنده، یه مزاجی معتدله. مزاج هستش، مزاجی هستش که به طرف جبن میره، مزاجی هستش که به طرف شجاعت میره، مزاجی هستش که به طرف تحور میره. بعضی از مزاج ها غضب‌آلودن، بعضی از مزاج ها به طرف محبت بیشتر گرایش دارن. اصلا توایع با هم فرق میکنه. ساختار یکی رو نگاه میکنی میبینید ساختارش عشقیه، توجه کردید؟ اشعار اینا رو که میشنوی از یه جوری دیگه میشه. یکی میبینی اینقدر زمخته که بر فرض مثال اینها اصلا در طبعش اثری نمیذاره. پس توایع مختلف، خیلی چیزای پنهان در مزاج انسان وجود داره و اونها اثر میذاره. فضلا حالا همه اینا باشه، فضلا عن الاسباب القصوی، خب تا چه رسد به اون اسباب دور، اسباب دوری که التي بها قدر الله سبحانه الامور، به واسطه اون اسباب القصوی خدای متعال امور رو تقدیر میکنه. اصلا چیزاییست که به مخیله ما هم نمیتونه خطور بکنه. مثلا بر فرض مثال شنید، مثلا قراره که یک مؤمن مخلص الهی از اون بیابون 30 سال دیگه بگذره، درسته؟ خدای متعال چه اسبابی رو فراهم میکنه که اونجا یک درختی باشه که وقتی این آقا دم ظهر اونجا رسیده، تشنه و گشنه و میخواد استراحت بکنه، در اونجا استراحت بکنه. خب این چیزهایی که نمیتونه انسان عادی سر در بیاره. حالا میبینی یه آدم حرکت کرده، داره اونجا یه چیزی میکاره، فرض کردی مراقبت ازش میکنه، مواظبت ازش میکنه که این یک درخت باشه. فقط همین نیست، 5 نسل بعد این آقا میخواد چی بشه؟ یکی از علمای ربانی بشه. خب خیلی چیزا بوده، هم یعنی چی بشه؟ آماده بشه، فراهم بشه، تقدیرات الهی است. التي بها قدر الله سبحانه الامور و غزا من صور الاشیاء السابقه في علمه الاعلى على الوجه الاتم الاولى. یعنی اون اسباب قصوایی رو که تقدیرات الهی از او صورت میگیره و خداوند متعال تقدیر میکنه، قضا میکنه از صور اشیایی که سابقه در علم او هستش. کدوم علم؟ اعلا، بر وجه اتم اولا. در علم الهی کجا انسان میتونه سر در بیاره از علم الهی و کجا میتونه از ریزکاریایی که در امور هست با خبر بشه؟ پس ترجیح بلا مرجع به نحو بدیهی و بداهت باطله. اگر هم بداهت خدشه دار بشه، استدلال میکنیم بر بطلانش. کار فیلسوف و کار عقلی همینه، مطلب که به نحو بدیهی ثابت شده استحالهش، دیگه این امور جزئی کارساز نیست. و وقتی امور جزئی رو برخورد میکنه، وقتی نمیداند چه اسراری و چه مرجعات اینجا هست، نمیاد نفی بکنه این مرجعات رو. میگه من که دلیل عقلی دارم، ترجیح بلا مرجع محاله. پس قطعا در این موارد هم مرجعاتی وجود داره که من نمیتونم سر در بیارم.
این خیلی بحث
درست
خوبی است و یکی از زوارش هم این هست در مورد افعال خود باری تعالی.
بله،
هر جا که به ترجیح بلا مرجع برخوردیم، اینجا ترجیح بلا مرجع نیست، بلکه ممکن ناشی از خفیات و زوارهای از اراده الهی باشه که ما جهل داریم، یا حتی چون مربوط به کن ذات
درست
اصلا ما قابل احساسی نداریم. وقتی اینطور بشه، استدلالایی که ما توشون میخوایم از این پایه استفاده کنیم، اکثرا قیاسات خلقی هم هستن، میگیم چون این امر مستلزم تجدید بلا مراجعه هست، پس نتیجه میگیریم که این حرف حرف باطلی است و اون لازمش هم باطله. این خیلی از استدلالهای ما که میاییم از ترجیح بلا مراجعه استفاده میکنیم و از استحالش استفاده میکنیم برای اثبات مبدعامون، توی تمام استدلال این خطر رو
نه مگه اینکه اونجا مسلم باشه دیگه ترجیح بلا مرجع هست، ولی اگر چون این فضایی باشه که نمیتونیم این کارو بکنیم، این با فرض شروع میکنه. اون میگه، خود اون طرف میگه اینو بدون مسلم. اون دو تا مثال من همین موارد دیگه اینهایی رو مطرح میکردم. اکثر موارد شما میگه همین مواردی است که آقای متکلم مطرح میکنن. ما در نقدشون میگیم ترجیح بلا مرجع محال هستش، پس قطعا یه ترجیحی در اینجا وجود داره. در همین موارد میگه، موارد دیگه نیست. اگه موردی هستش میتونیم در اونها استفاده بکنیم. اینجوری نیست، یا طرف اینجوری فرض کرده، توجه کردی و طرف اینجوری فرض کرده، ما میتونیم به این شکل نقدش بکنیم، ولی غیر از این واقعا درست نیست. بعدم ما میگیم عالم قدیمه،
چون که اگه بخواد در زمان باشه زمان ها به هم ترجیحی ندارن.
خب
همین جای اشکال بگیم یا بگیم از نزیدگاه ما زمان ها به هم ترجیحی ندارن.
خوش اونو خود متکلمین اینجوری میگن، ما که هر نمیدن. شما میخواد بگید در یه وقت خاصی درسته ترجیح هم داره اون وقت، رجحانی داره اون وقت. خب سوال میکنیم اون رجحان چی جزء عالم این زمانی که قبل ما از راه دیگه میگیم اون وقت. خود اینها میگن که زمان پیش خداوند مساویه همه زمان ها، هیچ رجحانی زمانی بر زمان دیگر نداره، خداوند یه جور انتخاب کرده. متکلمین اینجوری شروع میکنن، اگر به شکل دیگه شروع بکنن ما بحثا رو به شکل دیگه میپرورونیم. توجه کردید؟ ما برای اثبات قدم عالم از این را اونا چون اینجوری بستر و آماده میکنن ما به این شکل جواب بهشون میدیم. و اما الذی نسب الی انبازغلس یا انبازغلس، از اینجا ملا صدر را وارد نقد کلمات کسانی میشه که قایین وقت اتفاق هستند، یعنی کسانی رو که در واقع مرحله اول کلام ما را قبول ندارن. ما عرض کردیم این فصل دو تا مرحله داره، یه مرحله اینه که اساسا معالیل محتاج به علتن، مرحله دوم اینه که سر احتیاج چیه. اون بحث گذشت، الان فضای کار ما این بود که اصلا ما احتیاج به علت داریم یا نداریم. در اصل یک عده از مخالفین ما متکلمین بودن که ترجیح به مرجع رو محال نمی‌دونستن. الان می‌خوایم وارد اقوال کسانی بشیم که قائل به اتفاق. بیشترین بحثی رو که ما الان تو اتفاق داریم از آن کسانی هستش که قائلین به نفی علت فاعلی هستند، یعنی ترجح بلا مرجع رو قبول ندارن. هرچند در لابلا الان ما نظراتی رو از اتفاق میبینیم که اینا قائل به نفی علت غایی هستن، الان اونا عمده نیستن. پس عمده اگر اونجوری باشن باز برمیگردن به کسانی رو که ترجیح بلا مرجح رو در واقع نفی میکنن، جوابشون همون جواب میشه که قبلا دادیم. پس الان صدر متعلهین با اقوال کسانی رو گروه هستش که اینها ترجیح بلا مرجح رو محال نمیدونن و برای اشیاء علت فاعلی در نظر نمیگیرن و اسم مشهورشون این هستش که قائلین به بخت و اتفاق هستن. در خود قول بخت و اتفاق هم نظرات متعدد و مختلفی هستش. اینی که الان دارم میگیم همون نظر مشهور اتفاق که در میان مادیین و دهریین هست که میگن خود به خود بدون علت فاعلی اشیاء تحقق پیدا بکنه، الان ما در مقابل اونها ایستادیم. و الا در میان خود الهیون هم کسانی هستن که قائل وقت اتفاقا اشتراک لفظی داره حرفشون. این اصلا در اقوال هستش که بعضی از الهیون بخت رو از عوامل نظام هستی میدونن، یعنی که اندن مثل یک عقل مفارق با او برخورد میکنن. بخت، شانس، اتفاق، اینها رو به این شکل باش برخورد دارن. خب ما که نمیخوام اونها رو نقد بکنیم، اونها در واقع قائل به علت فاعلی هستن، قائل به علت غایی هستن. منتها خود بخت و شانس یک حقیقتی در نظام هستی میدونیم که خود او هم جزء معالی به حق تعالی هست. توجه کردید؟ ما الان با اون گروه ها برخورد نداریم که اونها صرف لفظ بخت و شانس و اتفاق رو استفاده میکنن. یا کسانی رو که بخت و اتفاق رو در عالم ماده که بهش میگن عالم اتفاقات و این تازه عرض کردیم به کار میبرن، ولی غایب علت فاعلی هم غایب علت غایی هم به صورت کلی ما با اونها کار نداریم. توجه کردید؟ بحث ما راجع به کسانی است که ترجح بلا مرجع رو محال میدونن و با این سبب علت فاعلی رو به طور کلی نفی میکنن. قبل از اینکه وارد نظرات و استدلالهاشون بشیم در عقود و انحلالها، ابتدا صدر متعلهین نظریاتی رو که منسوب است به بعضی از بزرگان از قدما مثل انبازغلس نقل میکنه، چون در خیلی از کتابها الان آدرس هم میدم، حتی ابن سینا در کتاب شفا قول به بخت و اتفاق رو نسبت دادن به این جور بزرگان از قدمای فرض کنید الهی و اینها که صاحب کشف و مکاشفه و حتی بعضی از روایات داریم که اینها یا شاگرد انبیا بودن یا خودشون نبی بودن و همسال اینها. الان صدر متعلم قبل از اینکه بپردازه به استدلالهای قائلین به اتفاق و بعد نقدشون بکنه، یک مقدمه، یه چیزی شبیه به مقدمه میاره، میگه این نسبت‌ها رو مواظب باشی چون کلمات قدما پر است از الغاز، رموز و کلمات معماگونه زود نباید تعجیل کرد، ظاهر این کلمات رو گرفت و نقل کرد. انسان هم همینجوری، الان شما مثلا اصلا بحث رمز هم کنار بذارید، اصلا نحوه شما کتابای خیلی از اون طرف مثلا میریم به طرف فلسفه یونانی، شما همون بعضی از این کتابایی که منسوب است به ارسطو یا افلاطون و اینا رو نگاه بکنید، اصلا اصطلاحاتشون، طرز بیانشون طبیعی که با الان باید خود فرق بکنه، با فلسفه که ما آموختیم و ذهنیت ما حاضره، باید مواظب باشیم که بعضی اوقات کلمات اونجا معنای دیگه داره، فضای فکریشون فرق می‌کرده، نباید ظاهر الفاظشون رو گرفت. زده در برخورد با عباراتشون چندین دور باید ملاحظه کرد، خود اون کتاب رو، قبلش و بعدش و کتاب‌های همردیف او رو، اصلا متخصص میخواد در اون رشته، در اون فضا، تا حرفای اونا رو چی متوجه بشه که چجوریه. اینجوری من یواش یواش بکنم تا توضیحاتی هست. و اما الذی نسب الی انباذغلس یا انباذغلس، ببینید الان ساختار عبارت برای ما روشن باشه. از و اما الذی بحث ما عوض شده، ما در مقابل کسانی میخوایم یواش یواش قرار بگیریم که غالب اتفاق، اما قبل از اینکه به اون عقود و انحلالات برسیم یک مقدمه اینجا مطرح شده که این انتصاب قول به بخت و اتفاق رو به هر کسی قبول نکنیم، حرفاشون رو باید دقت کرد. و اما الذی نسب الی انباذغلس، اما اون چیزی رو که منصوب است به انباذغلس حکیم که از قدمای فلاسفه یونان بوده، و انه قائل بالبخت والاتفاق، و اینکه او قائل بخت و اتفاق بوده، فالظاهر، فالظاهر جواب معماسه، فالظاهر ان کلامه مرموز علی ما هو عادته و عادت غیره. در اینجا جناب صدر متعالی ناظر است به کلمات ابن سینا. ابن سینا در طبیعیات شفا من ندارم، نگاه نکردم، ولی عبارتش رو از استاد علامه حسن‌زاده توی تعلیقاتشون در اسفار آوردن، تو اونجا من دیدم. در طبیعیات شفا فصل 13 مقاله اولا فن اول، نظرات مختلفی رو که قائلین به اتفاق دارن در اونجا نقل کرده، و بعضی از این اسامی بزرگان از فلسفه و حکمت یونانی رو هم گفته که اینا قائل وقت و اتفاق هستن. الان ملاحظه رو ناظر به حرف ابن سینا و دیگرانی رو که اینجور انتصاب ها رو میدن هست. این بحث که کلمات اونها به شکل رمزی هست از شیخ اشراق خیلی جدی شده. یعنی شیخ اشراق از جمله ذوق‌های فلسفی و حکمی او این بود که بحث مهمی الان هم در فلسفه غرب و شخصشناسان، اون کسان مستشرقین یا خود فیلسوفان غربی خیلی این مسئله جدی می‌گیرن که بحث خرد جاویدان، خمیره حکمت به قول خود شیخ اشراق، ایشون قائل بود که هرچند حکمت در مناطق مختلفه، یا حکیمان یکی از چین، یکی از هند، یکی از فرض کنید که بر فرض مثال یونان، یکی از ایران، یکی از جاهای دیگه هستش، ولی چون واقع یکیه، خیلی مهمیه، چون واقع یکیه و حکمت هم یعنی وصول به واقع، پس همه اینها در بطن گفتارشون میخوان یک حقیقت رو اشاره بکنن، ممکنه با الفاظ مختلف باشه، فرهنگاشون تاثیر بذاره و چیزها در اون شاخ و برگها چیزهای دیگه بگن، ولی همهشون میخوان یک حقیقت رو اشاره بکنن، یکی ضعیفتر، یکی بیشتر، یکی شدیدتر، یکی روشنتر، یکی مبهمتر، ولی همه اینا میخوان یک حقیقت رو اشاره بکنن که از اون تعبیر میکنه به خمیره حکمت. اون خمیره اصلی حکمت در همه حکمت ها مشترک است. این نظریه است که شیخ اشراق خیلی دنبالش گرفته به روی جدی و الان هم قابل پرورشه، در مغرب زمین هم خیلی دنبال این نظریه هستن. لذا شیخ اشراق وقتی بحثای خودش رو مطرح میکنه سریع تمسک میکنه به اقوال حکمای یونان قدیم، اقوال پهلویین و حکمای فارس قدیم، تمسک میکنه به نمیدونم حکمای بغداد، بابل، چین، هند، بودا و امثال اینها، و این یک روش بسیار نابی بود که بعد از ایشون خیلی جدی گرفته نشده، قبل از ایشون هم جدی گرفته نمیشد، بعد از ایشون هم جدی گرفته نمیشد، تا این که رسیدیم به صدر متعلس. ملا صدر هم این نظر رو پذیرفته که کلمات اونها رو با دقت کرد، کلمات اونها بر اساس رمز گفته شده و این البته پایه هایی داره، و اون نستش که مثلا اون بزرگان نمیخواستن این حرفا دست هر کسی بیفته، و یک مطلب جدی که بزرگان از حکمت و عرفان دارن کتمان اون حقایق بسیار ناب هست از دیگران، چون اگر ظاهر بشه خیلی از استعدادها نمیتونه بطن اون حقایق رو در بیاره و موجب انحراف اونها میشه. قبل من که عرض کرده باشم مثل فرض کنید بعضی از این عرفان هایی که در هند و امثال اینا هستش، که وقتی عرفان ها جلال نگاه میکنه بسیار ناب بسیار عالی مثل بعضی از آیات ما روایات ما هست، ولی چون بسیار اوریان و لخت اون حقایق گفته شده موجب انحراف شده که الان سر از بت پرستی و امثال اینها در آوردن، و این خودش یک نکته ایه. لذا حکما سعی میکردن کلماتشون رو به شکل رمزی بگن، اهلش میفهمیدن چون درس میگفتن درس میخوندن اهلش بودن، این رمزها رو باز میکردن و میفهمیدن، دیگران هم متوجه نمیشدن که حرفشون چی هستش. مثل همین برنامه ای که میرداماد با جناب صدر متعلم داشتن، مولا صدر رو بسیار باز صحبت میکرد، بسیار روان و عالی و روان عالی خیلی روشن، ولی جناب میرداماد بسیار مندمج بسته پیچیده با اصطلاحات عجیب و غریب و امثال اینها، و میدونید نامی رو که مولا را به استادش نوشته و چیزهایی رو که در این فضا وجود داره. لذا اونا کلماتش رو به شکل رمزی بیان میکردن. مولا صدرا هم این راه رو ادامه داد، راه شیخ اشراق رو پسندید و ادامه داد، ولی میشه گفت به اندازه خود شیخ اشراق گستره اطلاعات در این زمینه خود مولا صدرا هم نداره. این اصلا شیخ اشراق جستجو میکرد میگشت ببینه اقوالشون چیه، این تتبع رو به نحو بالفعل داشت. مولا صدرام این راه رو قبول کرده ادامه داده، ولی به اون اندازه نیست، پیشرفت نکرده این راه و هنوز هم این راهی است که میشه جلو رفت. اینو میگن فلسفه تطبیقی، حکمت تطبیقی، عرفان تطبیقی، و کاری است که باید بالاخره بشه و بسیاری از نتایج پربار رو به دنبال خواهد داشت. خب و اما الذي نسب الى انبازغلس، اما اون چرا که نسبت داده شده به انبازغلس حکیم، با این لفظ میخواد بگی که ایشون قطعا ظاهر حرفش مراد نیست، و انه قائل بالبخت والاتفاق، و اینکه این آقا قائل به بخت و اتفاقه، فالظاهر و ظاهر این که کلامشون مرموز است، این رمزی است، الا ما هو عادته. در کتاب حکمت اشراق صفحه 10 این مجموع مصنفات جلد 2 صفحه 10 میتونید این بحث رمزی بودن کلمات قدما را از شیخ اشراق همون تو مقدمه کتاب حکمت اشراق بیابید. الا ما هو عادته و عادت غیره من القدما. خب چرا؟ حیث کتموا اسرارهم الربوبیه بالرموز و التجوزات، از این جهت که کتمان میکردن اسرار ربوبیشون رو با رمز و مجازگویی، با رمزها معماها و مجازگویی اسرار ربوبیت رو پنهان میکردن از غیر اهلش، اهلش هم که میفهمیدن. وقد وجه کلامه. خب حالا جناب انبازغلس که ظاهر کلامش بخت و اتفاقه، شما هم که میگید کلماتش رمزیه، خب شما این رمز رو باز بکنید، توجیه چیه؟ سه تا توجیه در اینجا مطرح شده، یه توجیه هم بعدا ملالی نوری در همین حاشیه صفحه 210 کرده. مجموعاً اگر ما متن و شعر رو با هم دیگه در نظر بگیریم، چهار تا توجیه، چهار تا رمزگشایی از کلام انبازغلس صورت گرفته. دو تا از اونها مال شیخ اشراقه، یکیش مال صدر متعلم، یکیش هم مال ملا علی نوری است. اما اون دو تایی که مال شیخ اشراق، شیخ اشراق توجیه اولش اینه که جناب انبازغلس و امثال او وقتی میگن عالم اتفاقیه و قائل به بخت و اتفاق هستن، این بحث رو در نفی علت غایی فقط در خصوص فعل واجب مطرح میکنن، نه راجع به غیر حق تعالی. این بحث رو حتما شنیدید که حق تعالی در افعالش چه چیز رو اراده کرده، علت غایی حق تعالی در این افعالش چیه، و بحث مهمی هست. شعر متحری هم همین بحث رو هست کتابای فلسفی گرفته در بعضی از آثارش پرورانده و خوبم هست و بهش توجه کرد. خدای متعال در افعال آیا غرضی رو دنبال میکند یا نمیکند، بحثایی داره. آیا منظور این هستش که این فعل غرضی داره؟ بله. اما اگر میخواد بگید خدای متعال در فعلش دنبال غرضی میگرده، این رو از یک جهت باید نفی بکنیم، از یک جهت باید ثابت بکنیم. از چه جهت باید نفی بکنیم؟ از این جهت که بخوایم بگیم خدای متعال ناقصه، با تحقق فعلش میخواد به یک غرضی برسه، غرضی که برای او حاصل نیستش. خب چون این غرضی رو باید حق تعالی منفی دونست، علت واقعی به این شکل از خدای متعال منفی هسته. الان شیخ اشراق میگه منظور ان بازغلس که میگه بخت و اتفاق هست در خصوص فعل خدای متعاله و میخواد علت غایی رو نفی بکنه، اتفاقی خلق میکنه، یعنی به خاطر یک هدف و غرضی خلق نمیکنه، از فعل حق تعالی میخواد علت غایی رو نفی بکنه. پس خدای متعال در افعالش غرض نداره به این معنا، بله یه بارم غرض داره به معنای دقیقی در کتاب های حکمی بالا و در عرفان گفته که غرضش خودشه. توجه کردید این بحث باید باز بشه که منظور چیه که غرضش خودشه، غیر از خودش غرض نداره. این افعال رو انجام میده به خاطر خودش، یعنی این همین وجود لایتناهی است که این افعال رو ناشی میکنه، به خود او برمیگرده. بحثی است که در جای خودش باید بیشتر پرورم. پس این یک توجیه است که شیخ اشراق از سلام انبازوغلس کرد. یه توجیه دیگه هم کرده که زمین ساز توجیه ملا صدرا شده. توجیه دیگه کرده اینه که میگه نگاه کنید، به نظر این بزرگان هر چیزی رو که ذاتی ماهیات باشه اونا اتفاقی نیستن، اما اگر یک سری چیزی ذاتی ماهیات و اشیا نباشه بلکه از بیرون به اونها داده بشه، اینها رو میگن اتفاقی. مثل اون عرض مفارقی رو که ما مطرح میکنیم، توجه کردیم که عرض مفارق، عرض مفارق ذاتی اشیا نیست، اگر قرار بیاد باید علت بیرونی دخالت بکنه. این معنا رو گفتن اتفاقی، یعنی هر چیزی روی که ذاتی ماهیت نباشه اصطلاح گذاری کردن، گفتن چیه اینا؟ اتفاقی هستش، یعنی برای خود ذات و به حسب ذات نیست، باید از بیرون برای اتفاق بیفته. حالا بیرون اتفاق بیفته یعنی که علت نمیخواد؟ نه علت میخواد، ولی به لحاظ خود این ماهیت ما میگیم اتفاقیه. این توجیه دومی است که شیخ اشراق کرده. این دو تا رو بخونید تا برسیم به توجیه سوم. وقد وجه کلامه بعض العلماء، منظور شیخ اشراق هست، در مطارحات، همین عبارت تو اونجا آمده، در مطارحات جلد اول مجموع مصنفات صفحه 432، در صفحه 432 جلد اول مجموع مصنفات بخش همون مطارحات که در مطارحات جون که اونجا آمده، این عبارت اونجا هست. وقد وجه کلامه بعض العلماء به چی؟ به انه، این توجیه اوله، به انه انما انکر العله الغائیه فی فعل الواجب، فی فعل واجب الوجود به ذات لا غیر، به اینکه انبازغلس و امثال او منکر علت غایی هستند. در کجا؟ در فعل واجب الوجود به ذات فقط، نه غیر او. غیر حق تعالی هم علت فاعلی میخوان هم علت غایی، ولی حق تعالی که خودش علت فاعلی اشیاست، افعال او علت غایی نمیخواد. شما میتونید اضافه کنید علت غایی غیر از خودش نمیخواد. علت غایی در مرحوم سبزواری در اون حاشیه این رو آورده، اون حاشیه شماره دو، ای غیر از ذات، یعنی غیر از ذاتش علت غایی دیگری ندارد، خودش غایت و هدف فعل خودش هسته، هم فاعل خودشه هم غایت خودشه. از هو معترفان به انما لم یجب لم یوجد، به خاطر اینکه همین آقای انبازغلس و امثال او معترفن به این که اگر چیزی به حد وجوب نرسه همه عللش جمع نشه به وجود نمیاد. پس این آقا نمیخواد علت غایی رو در اشیاء دیگه نفی بکنه، فقط در واجب الوجود این حرف رو میزنه. بلغت سما، بلغت سما این توجیه دوم شیخ اشراق راجع به کلمات این هست. بل قد سما هو و غیره الامور اللاحقه بالماهیات لا لذاتها بل لغیرها اتفاقیتن، بلکه اینجور باید بگیم، قد سما گاه زایا به تحقیق نامگذاری کردن ایشون یعنی که انبازغلس و غیر ایشون امثال انبازغلس، نامگذاری کردن اموری که لاحق می شود به ماهیات نه به خاطر ذات ماهیات بلکه به خاطر غیر این ذوات ماهیات، اینا رو میان اتفاقی. و بعد خود شیخ اشراق نتیجه گیری میکنه، و حین اذن یصح ان یقال ان وجود العالم اتفاقیان، با این اصطلاح گذاری ویژه‌ای که اینا دارن میشه گفت اصلا وجود عالم اتفاقیه. وجود عالم اتفاقی یعنی چی؟ یعنی وجود تو ذات این ماهیت نیست، باید ماهیت عالم وجود بهش داده بشه، منظور اینه. و حین اذن یصح ان یقال ان وجود العالم اتفاقی لا به معنا انه یسیر موجودا بنفسه، الا او یفعله الباری جزافن، بل ان وجوده لیس لاحقا بهی من ذاته بل هو من غیره. پس با این وحین اذن با توجه به این اصطلاح جدید صحیح هستش که گفته بشه وجود عالم اتفاقیه، نه به این معنا که وجود، نه به این معنا که این عالم انه به عالم بده، نه به این معنا که عالم موجود بشود به حسب نفس ذات خودش، کلا هرگز چون این معنایی رو تصور نکنید. او یفعله الباری جزافن، یا اینکه خدای متعال او رو به نحو گزافه که هدف نداشته باشه، علت غایی نداشته باشه، خلق بکنه. نه، این توجه بکنید، نگید بالا نفی کرد اینجا اثبات کرده، اینجا برای خود فعل هدف تعیین کرده نه برای فاعل هدف تعیین کرده باشه، این دو تا با هم دیگه در تعارض نیست. او یفعله الباری جزافن، بل ان وجوده لیس لاحقا به من ذاته بل هو من غیره، بلکه میخواد بگه که وجود عالم لاحق به این عالم نیست از ذات عالم، بلکه از غیر به این عالم رسیده. این میگن اتفاقی. پس میشه گفت با این اصطلاح که عالم اتفاقیه. عالم اتفاقیه یعنی چی؟ یعنی وجود ذاتیش نیست، علتی میخواد که این وجود بهش بده. و یغرب من هازا توجیه سومی است که از صدر المتعلین هست. می‌خواستیم اول بخونیم ولی نشد. این توجیه سوم میمونه با یه توجیهی که مرحوم ملا علی نوری داره در حاشیه شماره سوم که مجموعا میشه دو توجیه باقی مونده از خواهیم کرد. این توجیه ها ممکنه که حالا کلام انباز و غلص و اینها ممکن در یه جهت دیگه باشه، ولی خود این توجیه ها از جهت مفید هسته، این بیان های فلسفی خوبی داره که تعمال در اونها بعضی از مسائل رو روشن میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. اتفاق دست ولی چون ولی اتفاق معنای غالبیش و اونی که متبادر به ذهن هستش، اتفاق میره به طرف نفی علت فاعلی، یعنی یک دفعه اتفاقا به وجود آمد. اگر اینجور باشه، من در ادامه خواهیم گفت که مدرسه ها میفرماد ادهی که اصلا انگیزه های خاص درونی داشتن به ظاهر الفاظ اینا تمسک کردن و مگه مرض قلبی دارن و میخوان دنبال اغراض خودشون برن، مغرور شدن به ظاهر حرف اینا، گفتن نگاه کنید حکمای بزرگی هم قائل به حرف ما هستن که ما میگیم اتفاقیه، و بعد اینو پروروندن و جا انداختن. بینشه.